أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. و بحثمون راجع به نرسه به دلیل قول 11 در استصحاب، و این قول عبارت است از قول به حجیت استصحاب فقط در دو صورت و عدم حجیتش در باقی صور. اون دو صورت چیان؟ یکی شک که در وجود رافعه، و یکی هم شک که در رافعیت موجود، فقط و فقط در صورتی که شک ما شبهه موضوعی مصداقیه باشد و مفهوم رافع واضح باشد. فقط شک ما در این باشد که این رافعی که مفهومش واضحه، آیا این مصداق این مورد موجود خارجی، آیا مصداق برای اون رافع واضح المفهوم و مبین المفهوم هستش یا نه، اجمالی در خود مفهوم رافع مثلا وجود چی نداشته باشه. در این دو صورت گفتن استصحاب حجت و الا حجت نیست. می‌فرماید حجت القول الحادی عشر که توضیحش دادیم، استدلالش چیه؟ ما ذکره المحقق الخنساری قدس سره فی شرح دروز، اون چیزیست که محقق خونساری قدس سره در شرح دروز ذکرش کرده. به ما قال عند قول شهید قدس سره، با اون چه که مرحوم محقق خونساری فرموده نزد قول شهید قدس سره که فرموده و یجزی ذل جهات الثلاثه، در مورد بحث استنجاء با احجار که انسان بخواد از قائط با سنگ استنجاء بکنه و تطهیر بکنه خودش رو، ایشون گفته که آقا اولا سه سنگ باید باشه، بعد فرموده یه سنگ هم اگر باشه سه جهت داره که با هر جهتش یک بار این استنجا رو انجام بده، این کفایت میکنه. باید زیزل جهات ثلاثه، ایشون اینجور گفته. مرحوم محقق خونساری در مقام شرح این عبارت چیزی رو فرموده که ما لفظه، چیزی رو فرموده که این عبارتش اینه. میفرماید حجت القول و عدم الاجزاء در مقابل قول مرحوم شهید اول که قائل به اجزاء حجر واحد ذل جهات ثلاثه ان احجار ثلاثه هستن، قول به عدم اجزاء هست که میگه نه، باید حتما سه سنگ باشه، یک سنگ سه طرفه به درد نمیخوره، سه بچی به درد نمیخوره. حجت اونها چیه؟ استدلالشون چیه؟ ار روایات الوارده بالمسح به ثلاثه احجار، اولش روایاتی است که وارد شده است به مسح به سه تا حجر. اون روایات میگن باید به صراحت دارن میگن سه تا سنگ باید باشه. خب طبیعتاً یک سنگ برش، یک سنگ سه وچی برش سه سنگ ثلاثه احجار صدق نمیکنه. بل حجر الواحد لا یسمى بذلک، حجر واحد بهش گفته نمیشود سه سنگ. و استصحاب الحكم حکم النجاسه، و استصحاب حکم النجاسه حتی یعلم لها مطهر شرعی. نکته دوم استصحاب حکم نجاست است تا اونجایی که دانسته شود برای این حکم نجاست یک مطهر چی شرعی، یعنی تا زمانی که مطهری علم به مطهر پیدا بکنیم نجاست حکمش استصحاب میشه که باقیه. و بدون ثلاثه، بله یه موقع ما سه تا سنگ میاریم استنجا میکنیم طبق روایات میگیم خب ما علم پیدا میکنیم به مطهر شرعی، اما کمتر از سه تا اگر باشد، یعنی یه سنگ از سه جهتی است، این سه سنگ نیست یه سنگ است، در اینجا شک میکنیم که آیا نجاست هنوز باقی یا نه، چون یقین به زوال نجاست نداریم، باید شکمون رو نقض نکنیم و استصحاب بکنیم. و بدون ثلاثه لا یعلم المطهر الشرعی، بدون ثلاثه با کمتر از سه سنگ علم به مطهر شرعی پیدا نمی کنیم. و حسنت و ابن المغیره استدلال سه. بعد نکته ای هم که اینجا می فهمد این واو واو استینافه، ممکنه کسی بگه آقا ما روایاتی داریم که در اون روایات اومدن گفتن چی؟ گفتن یک سنگ سه وچی، یک سنگ هم کفایت چی؟ میکنه. یکیش حسنه ابن مغیره هست، یکی هم موثقه چیه؟ ابن یعقوبه. حسنه ابن مغیره از امام رضا علیه السلام هست که میگه قلت للاستنجاء حد، به امام رضا علیه السلام عرض کردم که آیا برای استنجا یک حدی است، اندازه ای است؟ قال الله حتی ینقا ما تمته، فرمودن نه حد خاصی نداره، تا جایی باید تطهیر بکنه با سنگ که اون چه در اونجا هست کنایه هست دیگر در مخرج قائد هست، اون مدفوع چی بشه؟ پاک بشه و تمیز بشه. قلت فانه ینقا ما تمته و یبقى الريح، ادامه‌ش هم اینه که میگه آقا جان خیلی موقع هستش که اونجا تمیز میشه اما بوش باقی میمانه. قال الريح لا ينذر عليه، حضرت فهمیدن به بوش توجه چی نمیشه. و همینطورم که واضحه اینه باید از ساعت خدمت شما اصل موضوعیت تعدد احجار رو نفی میکنه تا چه رسه به عدم اجزاء حجر واحد ذوالجهات الثلاثه از احجار متعدده ثلاثه. اساسا میگه اصلا لازم نیست سه تا باشن، هر چند تا باشن، فقط ملاک این است، موضوعیت این است که حتما اونجا عین نجاست پاک بشود. میخواد با یه سنگ پاک بشود، میخواد با سه سنگ پاک بشود، میخواد با ذوالجهات الثلاثه باشد یا اصلا ذوالجهات الثلاثه هم نباشد. بنابراین این روایت داره میگه که ذوالجهات الثلاثه هم کفایت میکنه، اگر اون ملاک حاصل بشه کفایت میکنه. یکی هم موثقه یونس ابن چیه؟ یعقوبه، که اون هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اون وضوئی که خداوند متعال بر بندگانش فرض کرده و واجب کرده، لمن جاء من القائت او بال قال یغسل ذکره، برای کسی که از قائت آمده، قائت یعنی سرزمین اسرات پستی که برای مدفوع کردن و قضای حاجت اونجا میرفتن، یا بول کرده است، این وضو چیه؟ حضرت فرمودن که قال یغسل ذکره، حضرت فرمودن که این شخص ذکر خودش رو، آلت خودش رو غسل میکنه، میشوره و یذهب القائت و قائت رو از بین چی میبره، ثم یتوضا مرتین، ارشاد خدمت شما مرتین، بعدش دوبار ارشاد خدمت شما که توضع میکنه. همینطورم که واضحه این روایت هم ملاک رو از بین رفتن این نجاست قائد دونسته، اصل موضوعیت تعدد احجار رو نف نمیکنه تا چه رسه به موضوعیتی که حالا مثلا یک حجر مثلا سه بچی باشه، اینم تقریبا همون کار سه تا سنگ رو انجام میده. اساسا میگه اصلا لازم نیست سه تا سنگ هم باشه، یه سنگ باشه، یه وجه هم داشته باشه، اگر واقعا تمیز بکنه و این نجاست از بین ببره همون مقدار چی هستش؟ کافی هستش. اینم هر شاد به خدمت شما که نسبت به این روایت. اینجا یک سوالی مطرحه، این وا به استنافی جواب سوال مقدره، میفرماید حسن ابن مغیره و موثقه ابن یعقوب که دارن میگن که یه سنگ هم کفایت میکنه ملاک چیز دیگری است، تعدد موضوعیت ندارد، لا یخرجان عن الاصل، میگه این دو تا حسنه نمیتونن، این حسنه و این موثقه نمیتونن از اون اصل استصحاب چیکار کنن، حکم رو خارج بکنن، از اصل استصحاب نجاست یا جلوی استصحاب نجاست رو بگیرن. چرا؟ لعدم صحت مستند امام، میگه اون که حسنه است صحیحه نیست، اون که موثقه است بازم صحیحه نیست، روایت معتبره چی نیستن، که خب این خودش نسبت به موثقه این حرفشون ظاهرا وارد نیست، چون موثقه دیگه معتبره، لازم نیست حتما روایت صحیحه باشه، موثقه هم معتبر است، ما ظن به صدورش پیدا میکنیم، ظن نوعی به صدورش پیدا میشه و حجت خواهد بود. لعدم صحت مستند اما خصوصا مع معارضت اما به روایات الواردت بالمس به سلاست احجار، مخصوصا این که یالا فرض کنید اصلا سندشون هم درست باشه، وقتی اینا معارضه میکنن با روایاتی که قبلا گفتیم که وارد شده بود به مس با سه سنگ که براشون تصریح شده بود باید سه سنگ باشه، اینا با هم معارضه دارن، این روایت میگن نه موضوعیت نداره، اونا میگن چرا موضوعیت داره، ظاهرشون با هم متعارضه و طبیعتا ما به این روایت نمیتونیم تمسک چی بکنیم. البته اینجا بعضیا مثل مرحوم وحید بهبهانی فرمودن نه اینا با هم قابل جمع هستن و روایاتی که مثل حسنه ارشاد خدمت شما ابن مغیره و موثقه ابن یعقوب میگن که موضوعیت ندارد حتما تعدد احجار، اون روایات قرینه میشن که گفته بشه اون روایات دیگری که درشون تصریح شده به سه سنگ، اون وصف سه و اون عدد مفهوم چی نداره از باب جری مجرای قالبه، چون غالبا اینجوری است که با یه سنگ اون تنقیه و پاک شدن محل از عین نجاست حاصل نمی‌شود، لذا آمدن چیکار کردن؟ لذا آمدن ارشاد به خدمت شما که سه سنگ رو اونجا مطرح کردن از بابی که فرد قالبه، اما اون ارشاد به خدمت شما مفهوم چی نداره، مثل اون داستان چی آیه و ربائب کملتی فی حجورکم، و ربائب کملتی فی حجورکم من نساء کملتی دخلتم بهن، میگن یکی از محارم شما ربیبه های شما یعنی دختره همسراتون که در دامن شما بزرگ شدن، از اون همسرانی که البته بهشون دخول شده، یعنی تا قبل از دخول اینا محرم شما نیستن، بعد از دخول محرم میشن. خیلی خوب، اینجا دو تا وصف اومده، یکی فی حجورکم که برای ربائب اومده، یکی دخلتون بهن نه که برای نساء اومده. این دوتا وصف هر دو قالب موارد همینجوریه که ربیبه تو دامن ناپدری بزرگ میشه، قالب موارد هم این هستش که وقت آدم زن میگیره برای ویترین گذاشتن نیست، بالاخره بهش دخول میکنه، این هم قالب موارده. اولی قرینه وجود دارد با توجه به روایات که خصوصیت ندارد، با توجه به اون قرینه گفته میشد پس این جاری مجرای قالبه، ازش فرد قالب اراده شده، یعنی حتی اگر در دامن شما هم بزرگ نشده باشه همین حکمو داره، منتها چون خاصه مورد قالب رو بیان کنه اونجور گفته. اما دومی اینجور نیستش که با اینکه مورد قالبیه بگیم آقا اینجا ارشد خدمت شما که مفهوم ندارد وصف و تقیید نمیزند، نه خیر، اونجا چون قرینه ای نداریم، اینم بدونید صرف مورد قالب بودن دلیل بر عدم مفهوم نیست، باید حتما یه قرینه ای باشد، این میشه اون وقت توجیه. اینجا ما قرینه داریم که آقا جان ما روایتی داریم که داره به صراحت میگه آقا لازم نیست تعدد، اونی که ملاک است چیه؟ این است که اینجا تنقیه صورت بگیرد، همینقدر ملاکه، اون روایت قرینه میشه. پس اگر توی روایت دیگری اومدن گفتن حتما ثلاثه احجار باشد، این تعدد اراده نشده، دارن مورد غالب رو بیان میکنن، اینم مد نظرتون باشه. تا یه جایی دید یه وصفی جاری مجرای غالبه نگید که این مفهوم نداره، او قرینه میخواد مفهوم نداشتنش. این که میگن جاری مجرای غالبه یه توجیهه، میگن خب حالا که جاری مجرای، حالا که مفهوم نداره، خب چرا اصلا این وصفو گفت؟ لغو نشه وصف، برای اینکه لغویت پیش نیاد میان توجیه میکنن، میگن خب اینجا مثلا تو سری موارد میگن جاری مجرای چی هستش؟ غالبه، وچه آوردنش نست که داره فرد غالب رو میخواد بیان بکنه، نه بیشتر، تقلید نمیخواد بزنه. اینجا هم همینطوره. اینم نسبت به عرصات خدمت شما که این جمعی که مرحوم وحید بهبهانی کردم و به نظر منم جمع درستیه، جمع کاملا صحیح، معارضه هم نمیشونه خیلی، پس اولا سند اینا روایت موثقش ما نمیتونیم اشکال بکنیم، ثانیا جمع میشه کرد که بگیم که اینا مقدمن، اینا قرینه میشن بر اینکه اون روایت دیگر مراد ازشون مفهوم نیست، مفهوم ندارن. و اصل البراءه، ممکنه کسی بگه او اصل البراءه چی؟ اصالت البراعت که میگه نه تو دیگه تکلیفی نداری چی؟ میگه آقا جون اون اصالت البراعت که میگفت لازم نیست تطهیر بکنه، مال قبل از ثبوت نجاست بود، وقتی که نجاست آمد که دیگه براعت نیست، باید تطهیرش بکنی، اون مال اون موقع بود. و اصالت البراعت بعد از ثبوت نجاست و وجوب ازالتها لایبقا به حاله، وقتی که نجاست ثابت شد و واجب شد ازاله نجاست، دیگه اصالت البراعت به حال خودش باقی نیست که بگیم اصالت البراعت، میگه حالا دیگه اینجا همین یه سنگ سه بچی کفایت میکنه، بقیهش لازم نیست، بیشتر از این لازم نیست سنگ دوم و سوم بیاورید، این به درد نمیخوره الا انقال. خب اینا رو همه رو گفت، پس سه تا استدلالشون آورد برای قائلین به عدم اجزا، یعنی کسانی که میگن آقا یه سنگ سه وجهی کفایت نمی کند از سه سنگ برای تطهیر مخرج قائل، حتما باید سه سنگ باشد، سه تا استدلال آورد. یکیش چی بود؟ استصحاب بود. بعد ایشون بعد از این میاد چیکار میکنه؟ میگه اون استصحاب باطله، میگه اون استصحاب نجاست غلط، استصحاب نجاست جاری چی نمیشه. بعد در مقام بیانی که چرا جاری نمیشود یه بیانی میاره که اون بیان الان محل بحث ماست، ما میخوایم به اون برسیم، که با اون بیانش قول 11 رو تئوریزه میکنه و براش استدلال میاره. الا انقال، تا اینکه ایشون یعنی محقق خونساری میفرمایند بعد من حجیت الاستصحاب، بعد از اینکه میگن این استصحاب نجاستی که گفتیم حجت چی نیستش، اینجور میفرمایند اعلم ان القوم ذكروا ان الاستصحاب اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق له، میگه بدان که قوم یعنی امامیه ذکر کردن که استصحاب عبارت است از اثبات یک حکمی در یک زمان به خاطر وجودش در زمانی سابق بر این زمان، قبلا این حکم وجود داشته و یقینی بوده، الان که شک داریم الان هم میخوایم همون حکم رو چیکار کنیم؟ اثبات کنیم. همون تعریف معروف استصحاب که میگه ابقاء ماکان، تعریف معروفی که از استصحاب اول بحث کردیم و ایشون فرمود اکثر تعاریف و اصح تعاریف اینه. و هو ينقسم على قسمين، میگه این استصحاب هم دو قسمه، تقسیم به دو قسم میشه، به اعتبار الحکم المأخوذ فی الی شرعی و غیره، به اعتبار حکمی که درش اخذ شده تقسیم میشود به استصحاب شرعی و استصحاب غیر شرعی. منظور از استصحاب شرعی منظور شبهات حکمی است که استصحاب یک حکم شرعی است، و غیر شرعی منظور شبهات موضوعی است که استصحاب یک موضوع حکم شرعی است، خودش حکم شرعی چی نیست، غیر حکم شرعی، لذا ایشون بهش میگه. فل اول مثال میزنه، میگه اولی مثل چی؟ مثل ما از عصبت نجاست ثوب او بدن فی زمان، اولی مثل این که نجاست یک لباسی یا یک بدنی در یک زمانی ثابت شود، و یقولون بعد از ذلک الزمان، پس بعد از اون زمان چی بگن؟ یجب الحکم به نجاستی اذا لم يحصل العلم برفعها، واجب از حکم به نجاست این عرض شد خدمت شما که صبح یا بدن، در صورتی که علم به رفع این نجاست حاصل نشده باشد. بله، علم به رفع پیدا کردیم دیگه نجس نیست، اما تا زمانی که علم حاصل نشده میگن استصحاب نجاست میکنیم. و ثانی، اما استصحاب غیر شرعی مثل چی؟ استصحاب موضوعیش در شبهات موضوعیه مثل چی؟ مثل ما اذا ثبت رطوبت و صاب فی زمان، مثل این که رطوبت یک لباسی، یک پارچه‌ای در یک زمانی ثابت بشه، ففی ما بعد ذلک الزمان، بعد از اون زمان یجب الحکم به رطوبته، مالم یا علم جفاف. تا زمانی که علم به جفاف نداریم باید حکم به رطوبتش بگیم، هنوزم چه مرطوبه. این استصحاب موضوعیه دیگه، چون رطوبت موضوع حکم شرعی، یعنی تنجس ملاقی هستش. اگر بخواد چیزی که ملاقات با نجس کرده نجس بشه، باید رطوبت مصریه داشته باشه دیگه، یه جزش هست که اولا اصل رطوبت رو داشته باشه. فذا هبه از عمل حجیت به قسمت. خب حالا اینجا بعضی قائل به حجیت استصحاب شدن، هم استصحاب موضوعی هم استصحاب در شبهات حکمیه، و بعضی هم قائل شدن به چی؟ فذا هبه از عمل حجیت القسم اول، بعضی هم قائل شدن به حجیت قسم اول، یعنی استصحاب جاری در شبهات ارشد حکمیه فقط، نه شبهات موضوعیه. و استدل کل من الفریقین به دلائل مذکوره فی محلها کلها قاصرتون عن افادت المرام. دیگه هر کدوم از این دو گروه هم استدلال کردن به ادله‌ای که در محل خودش در علم اصول ذکر شده، ولی همشون قاصر هستن از افاده اون مرام و مدعایی که قائلشون داشته، نمیتونن مطلب رو اثبات کنن. کما از هر رو به تأمل فیها، کما اینکه آشکار میشود این قصور اونها از افاده مطلب و مدعا با تأمل در این ادله. ولم نتعرض لذکرها. خب آقای محقق خونساری بگو ببینیم ادلهشون چیه که شما میگید تأمل دارید. میگه نه، ما کاری به ادله اونا دیگه نداریم، خودتون برید بخونید و تأمل کنید. ولم نتعرض لذکرها هنا، یعنی میگه ما تو اصول اینا رو بحث میکنیم، تو فقه که الان کتاب فقهیه ما نمیخوایم اینا رو بحث بکنیم، ما حق نظر خودمون اینجا فقط میگیم، چون بحث فقهه ما مبنای اصولیمون اینجا میگیم و بعدم وقت بر مبناش این مسئله فقهی مانحنفی، یعنی بحث استنجا و کفایت استنجا سنگ واحد زلجهات الثلاثه از ثلاثه احجار رو مطرحش میکنیم که باید چیکار کرد. بل نشیر الی ما هو ظاهر و اندنا فی هذا الباب، بلکه اشاره میکنیم به اون چه که ظاهر هستش نزد ما در این باب. یعنی کدوم باب؟ یعنی در باب ارشاد به خدمت شما که استصحاب. فنقول، پس میگوییم ان الاستصحاب به هذا المعنا، میگیم استصحاب به این معنا، یعنی به کدوم معنا؟ به همین معنایی که معروفه، یعنی اثبات یک حکمی در زمانی به خاطر وجودش در زمانی سابق بر این زمان، یا به عبارت دیگر همون ابقاء و ماکانی که قبلا میگفتم، همون تعریف معروف استصحاب در این معنا که همه موارد استصحاب هم میگیره. لا حجیت فی اصلا به کلا قسمی، استصحاب به این معنا اساسا حجت نیست به هیچ کدوم از دو قسمش، نه استصحاب در شبهات حکمیه و نه استصحاب در شبهات چی؟ موضوعیه. از لا دلیل علیه تام، لا عقلا ولا نقلا، چون همونطور که گفتیم هیچ دلیل تامی برای این نیست، نه دلیل عقلی درستی دارد و نه دلیل نقلی درستی. نعم الظاهر حجیت الاستصحاب به معنی آخر، فهمت؟ بله، ظاهر نستش که استصحاب به معنی دیگری البته حجته، و هو ان یکون دلیل شرعی علی ان الحکم الفلانی بعد تحققه ثابت الى زمان حدوث حال کذا. و اون این استش که دلیل شرعی وجود داشته باشد بر این که فلان حکم بعد از اینکه محقق شده، این تا زمان حدوث فلان حال ارشاد خدمت شما که ثابت هستش، مثل حکم وجوب حج که تا زمان حدوث حالت سد سبیل ثابت هستش، او وقت کذا، یا اینکه دلیلی باشد شرعی بر این که فلان حکم بعد از اینکه محقق شده تا زمان حدوث فلان وقت این ثابته، مثل وجوب صوم که دلیل شرعی داریم تا زمان حدوث مغرب شرعی این ثابت هستش. مثلا او وقت کذا مثلا معین فی الواقع، که اون حالت یا اون وقت در واقع معین هست، یعنی اگرچه در نزد ما معین نباشد و ما مثلا در همه مثال صوم و مغرب ندانیم که آیا مغرب یک ساعت بعد محقق می شود یا دو ساعت بعد، یا در مورد سد سبیل توسط عدو نداریم، الان یه فرسخی اینجا دشمن جلوی ما رو می گیره و نمیذاره بریم، یا دو فرسخی مثلا می گیره، ندانیم. میگه ولی اون برای ما معین نباشه، اما در واقع معینه که آقا این مفهوم سد سبیله، این ارشاد خدمت شما مفهوم مغرب شرعی هستش، گرچه مستاقش نزد ما معین چی نباشه، بلا اشتراطی بشه، این اصلا بدون این که این حکم مشروط باشد به هیچ چیزی اصلا. تفاوت این معنا با اون معنای قبلی چیه؟ در معنای قبل حجیت استصحاب به جهت حکم عقل ظنی بود بر تکیه و تعویل بر حالت سابقه. میگه آقا چون سابقا بوده پس هنوزم هست، یعنی اصلا علت حکم به بقا چی بود؟ وجود در سابق بود. عقل اینجور علت رو میدید، اگرچه این عقل هم عقل ظنی بود. همین هم شامل شک در مقتضی میشد، در شک در مقتضی هم حالت سابقه وجود داشته و همون تکیه میگفتن هنوزم باقیه. هم شامل شک در رافع میشد، در شک در رافع هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه همه رو میگرفت. در حالی که توی این معنای دوم حجیت استصحاب به جهت حکم عقل ظنی بر تعویل بر حالت سابقه نیست، بلکه به جهت حکم عقل ظنی هر شبت خدمت شما و یا نقل مثل اخبار استصحاب بر حجیت استصحاب در خصوص دو مورده، یکی شک در وجود رافع، یکی شک در رافعیت موجود در شبهات موضوعیه مصداقیه که مفهوم مشخص مفهوم رافع اگه شکی هست به جهت تحقق مصداقش هستش. این معنای دومی است که ایشون ذکر میکنن و ادعا میکنن که این معنا بله استصحاب چی هستش؟ درش حجت هست. فهی نعزن، یعنی وقتی که هر شرط خدمت شما دلیل شرعی وجود داشته باشد برای اینکه فلان حکم بعد از تحققش تا زمان حدوث فلان حالت یا فلان وقت ثابت و مستمر و باقی هستش، اذا حصل از آل کل حکم، اگر اصل ثبوت اون حکم حاصل شد و ثابت شد، حاصل شد اون حکم و یلزم الحکم به استمراره، به مقتضای این دلیلی که داشتیم لازم میاد حکم بکنیم به استمرار این حکم، الا ان یعلم وجود ما جاء مزیلا له، تا اینکه علم پیدا کنیم به وجود اون حالت یا اون وقتی که به عنوان زائل کننده این حکم و رافع این حکم قرار داده شده. ولا یحکم بنفیهی به مجرد شک فی وجوده، به مجرد شک در وجود رافع و مزیل ما نمیتونیم حکم به نفی اون حکم سابق بکنیم، این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. این عرض خدمت شما نسبت به این. بعد میفرمد و ذهب بعض اوم اله حجیت ال، بله ببخشید، بعد میفرمایند که و دلیل علی حجیتهی امران. خب حالا استصحاب به این معنی دوم مرحوم مصنف فرمود این حجته، خیلی خوب، حالا دلیل بر حجیتش چیه؟ میفرمایند یکی عقل یکی نقله. اما عقل چرا احد هم ان هذا الحكم اما وضعی او اقتضائی یا او تخییری. ایشون میفرمایند ببینید این حکم سابقی که ثابت شده و ما دلیل شرعی داریم بر این که اگر ثابت بشود تا زمان حصول فلان حالت یا فلان وقت و فلان رافع به معنای کلی این مستمر هست و باقی میماند، این از حال خارج نیست. حکم وضعی است، مثل چی؟ مثل شرطیت، مثل جزئیت، مثل مانعیت و امثال اینها، مثل صحت، مثل فساد، این احکام وضعیان. یا حکم چی هستش؟ اقتضایی هستش. حکم اقتضایی یعنی حکمی که اقتضاء تکلیف دارد که میشه وجوب و حرمت. یا حکم تخییری هست، یعنی حکمی که اقتضاء تخییر دارد و دست انسان در اون حکم باز قرار داده شده، الزامی به فعل یا ترک ندارد، که این شامل اباحه، عرض شود استحباب و کراهت هر سه می شود. می فهمد خب حکم که از سه حالت خارج نیست، یا وضعی یا اقتضایی یا تخییری. بعد می فهمد طبق مبنای محکم وضعی، چون بر می گردن به احکام تکلیفیه و جعل مستقل ندارن، مبنای مرحوم مصنف اینه که اول خداوند احکام تکلیفیه رو جعل می کنه، میگه آقای شوهر تو حق داری به واسطه عقد نکاح به این زن وتی بکنی، وتی برای تو شد حلال. خانم شما از ایشون طلبکار نفقه ای، اگر تمکین کردی نفقه بر او واجب میشه. یه سری احکام و تکلیفیه رو خداوند جعل میکنه، بعد که اینا رو جعل کرد ما از محل اینا یک حکم وضعی کلی به نام زوجیت رو و نسبت زوجیت بین این دو تا رو چیکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. خدا زوجیت جعل نمیکنه، خدا حکم تکلیفی جعل میکنه و ما احکام وضعی رو انتزاع میکنیم. چون میگه از اون جایی که طبق مبنای ما که مبنای حقم هست در نظر خود ایشون احکام وضعی جعل مستقل ندارن و به احکام اقتضایی و تخییری، مجموع احکام تکلیفیه خمسه، وضعی اقتضایی هم وضعی تخییری، به این دوتا برمیگرده. به هر حال طبیعتاً به نظر ما اینجا دو قسم بیشتر نخواهد بود، یکی حکم اقتضایی، یکی هم حکم چی؟ تأخیری. فهمد ولما کان الاول، از اون جایی که حکم وضعی عند التحقیق یرجع الیه ما، عند التحقیق رجوع میکند به حکم اقتضایی و تأخیری، و ینحصر فی الاخیرین، پس منحصر میشود در این چی؟ دوتای آخری، یعنی در همین حکم اقتضایی و تخییری و علت تقدیرین، حالا چه حکم اقتضایی باشد چه حکم تخییری باشد، فیست به تو مدعینا، پس ثابت می شود اون چه ما ادعاش کردیم که عبارت بود از حجیت خصوص استصحاب جاری در شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود، اونجایی که شبه موضوعیه چی باشد؟ مستاقیه باشد. اما علل اول، حالا اینکه ما میگیم حرف ما ثابت میشه بعد استدلال بیاره برش دیگه، میگه بنابراین که حکم اقتضایی بوده باشد، وجوب و حرمت بوده باشد، چرا ما میگیم ادعای ما ثابت است که ما در این دو مورد میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم؟ فهمت اما علل اول، اما بنابر اینکه حکم اقتضایی بوده باشد، ایشون میفهمد عقل ما حکم به چی میکنه؟ قاعده اشتغال حکم میکند به چی؟ حکم میکند به احتیاط، میگه باید احتیاط بکنی. چی جوری؟ فلانه اذا کان امر او نهی به فعل الى غایت معینه، مثلا میگه به خاطر اینکه اول بزن مسئله رو تصویر کنم، وقتی یه امر یا یک نهی نسبت به یک فعلی تا یک غایت مشخصی متعلق بشه و توجه پیدا بکنه، فعند شک فی حدوث تلک الغایه، اگه ما شک کردیم که آیا این غایت محقق شده که دیگه این امر و نهی مرتفع بشود یا نشده، لو لم یمتثل التکلیف، اگر به اون امر و نهی عمل نکنه و امتثالش نکنه، لم یحصل الظن بالامتثال، این گمان به خلاصه امتثال حاصل نمیکنه. مراد از این ظن هم ظن معتبره که حالا جلوتر خودشون بهش تصریح میکنه، این ظن معتبری به این که آقا امتثال حاصل شد، تکلیف از من ساقط شد، برش حاصل نمیشه. ول خروج عن العهده، که این آقا از عهده اون تکلیف یقینی امر و نهی سابق چی شده؟ خارج شده. و ما لم یحصل الظن لم یحصل الامتثال، وقتی ظن به امتثال حاصل نشود، خب امتثال هم پس حاصل نشده، وقتی نشد فلا بد من بقاء تکلیف حال شکی ایزن، پس چاره نیست جز از این که ما بگیم تکلیف در حالت شک در رافع با این معانی که گفتیم همچنین چی هستش؟ باقی هست، همونطور که قبلا که شک نکرده بودیم این تکلیف باقی بود، هنوز هم چیه؟ باقیه. و هو المطلوب، ما دنبال همین بودیم و ما میخواستیم همین رو ثابت بکنیم، خواستیم بگیم آقا در شک در رافع با این توضیحی که دادیم ثابت بکنیم. آقا عقل میگه آقا اشتغال یقینی اختزل براعت الیقینیه، شما یقینا ذمت مشغول به امر و نهی شده، الان شک کردی که آیا دیگه اون امر و نهی هست یا نه، آیا امتثال شده یا نه، ساقط شده یا نه. ما به استصحاب کار نمیگیم چون قبلا بوده پس هنوزم هست، نه، ما میگیم آقا این تکلیف یه زمانی به ذمه من آمده، شک دارم آیا از ذمه من مرتفع شده یا نه. عقل میگوید اشتغال یقینی مختص به رأی یقینی است، این کاری اصلا به حالت سابقه و اینها هم نداره، به ما و حالت سابقه. و اما علی ثانی، اما بنابر دومی، یعنی چی؟ یعنی بنابر این که ما بیایم بگیم که حکم تخییریه، مثلا اباحه است، استحباب، کراهت، فالامر از هر کمال یخفا، همونطور که پوشیده نیست، اینجا استدلال ما و اثبات مدعای ما خیلی آشکارتر است از صورتی که حکم چی باشد؟ اقتضایی بوده باشد. چرا؟ چون که عرض شد خدمت شما حجیت استصحاب در شک در وجود رافع، در شک در رافعیت موجود، در شبهات موضوعیه مصداقیه، در احکام تکلیفی اگه بخوایم اثباتش بکنیم، عرض شد خدمت شما که در احکام در واقع بگیم اقتضاییه، با اینکه مقتضی حکم و تکلیف وجود داشته، رفع حکم و الزام ما اونجا میگفتیم لازمش این است که حتما رافع رو یقین بهش بکنیم، که باید حتما رافع وجود داشته باشه، در حالی که در احکام تأخیری اساسا مقتضی حکم و الزام وجود نداره و اصل براءت از تکلیف جاریه و رفع حکم غیر الزامی به طریق اولا نیازمند حدوث رافع خواهد چی بود. این عرض شد خدمت شما وجه اولویت این مسئله است. والحمد لله رب العالمین.